همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. اگر در این ساعات در حال عزیمت به محل برگزاری دعای روز عرفه هستین، ازتون میخواییم که حتما ما رو هم دعا کنین که ما هم سراپا شوقیم و شور استجابت. دعاهاتون انشاءالله که جان ما رو هم شیرین کنه و بر شیرینی روز عرفه ما هم بیفزاید. دوستان خوبم، در ادامه برنامه های رادیو گفتگو نوبت میرسه به برنامه بعدی، مناظره، که موضوع برنامه امروز آخرین وضعیت طرح انتزاع معاونت جوانان از وزارت ورزش.
گفتگو، نقد و بررسی، دولت، مردم، جامعه، مناظره، مناظره اجتماعی، مناظره اجتماعی، رادیو،
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدا، عصر شما به مهر، عصر شما به عشق، لحظات بسیار بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزومندم هر کجا که هستید. امیدوار هستم بهترین ها براتون اتفاق بیفته. ممنونم از اینکه مناظره اجتماعی رو از رادیو گفتگو شنونده هستید. بنده حمید آرش مفتخرم که امروز هم در خدمتون هستم با موضوعی جدید در خصوص موضوعات اجتماعی. بریم با دوستان خوبم در پخش همراه بشیم، برمیگردیم خدمت شما خواهم بود. خب، موضوعی که امروز میخوایم بهش بپردازیم آخرین وضعیت طرح انتزاع معاونت جوانان از ورزش هست. از سالهای گذشته این مشکل در وزارت ورزش جوانان از سوی مجلس رصد شد، از سوی خود دولت هم رصد شد. یکی از برنامه‌های آقای روحانی بعد از اینکه رئیس جمهور شدن هم این بود که این سازمان رو مجدداً سازمانی خودکفا و سازمانی کاملاً جداگانه از وزارت ورزش ببینن. حالا که بایستی ببینیم حال و هوای این روزهای این قانون به کجا انجام میده و کمیسیون‌های مختلفی که در مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اجتماعی درگیر اون بودن این لایحه رو به کجا رسوندن. مهمانان بسیار بسیار بزرگواری امروز در استودیوی مناظره اجتماعی حضور دارن که خدمتشون سلام میکنم. جناب آقای دکتر نادر شکری، رئیس انجمن علمی حقوق ورزش ایران، خوش آمدید آقای شکری.
سلامت باشین. انشاءالله منم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم.
جناب آقای دکتر داوود عزیزی، مدیر کل امور مجلس وزارت ورزش و جوانان، خوش آمدید آقای عزیزی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و خدمت حضرت عالی، در خدمتتون هستم.
جناب آقای علی شاهروخی، مشاور معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، خوش آمدید آقای شاهروخی.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترمتون.
ممنونم. جناب آقای مهدی حجبری، سردبیر روزنامه خبر ورزشی، خوش آمدید آقای حجبری.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز برنامه.
یکی از برنامه هایی که خیلی روش دولت‌های گذشته زوم کردن و گفتن که ما میخواییم برای اینکه فربه بودن دولت رو کاهش بدیم و یک دولت چابک داشته باشیم، تجمیع کردن خیلی از وزارتخونه ها و یا سازمان ها در دل وزارتخونه ها بود. یکی از این سازمان ها سازمان ملی جوانان بود که اومدن در دل وزارت ورزش قرار دادن. در کل میخوام ببینیم که چقدر موفق بودیم در این سالهایی که گذشته، چقدر موفق بودیم آقای شکری، چقدر موفق بودیم واقعا در این تجمیع؟
خب قطعا آنچه که در جامعه نمود یافته و مشاهده میشه اینه که اون زمانی که سازمان ملی جوانان بوده، تحرکات و تحولات خوبی رو ما در عرصه جوانان شاهد بودیم و با ادغام این دو مرجع، یعنی ورزش و جوانان، روی کرده وزارت ورزش و جوانان چون به سمت ورزش بوده کمی غافل شدن از بحث جوانان و موضوعاتی که هست. نه اینکه کار نکنن، ولی نمود بیرونی خاصی رو ما از وزارت ورزش در امور بحث جوانان خب نمیبینیم و فکر میکنم که یک مقدار در این خصوص کوتاهی خب صورت گرفته.
بله آقای عزیزی، نظر شما چیست؟
خدمتتون عرض بکنم، من اگر بخوام به این قسمت از فرمایشات شما بپردازم، یه برمیگردم به یک سیر تاریخی طرح‌ها و لوایحی که دولت و مجلس در رابطه با این کوچکسازی بلخص در حوزه جوانان دادن رو اگر اجازه بدید بپردازم، چون بخشی از سوالات شما در این بخش جواب داده میشه. ببینید، اولین در واقع طرحی که توسط نمایندگان در مجلس هشتم داده شد، طرح تبدیل سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش بود. در اون طرح سه سازمان دیگه به جز این سازمان ها، یعنی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارت گردشگری و سازمان خدمتتون اصلا بنیاد شهید به وزارت ایثارگری، در واقع در همون طرح پیشنهاد داده میشه که اینها به وزارت دیده بشه. نگاه قانونگذار به منظره پاسخگویی این دستگاه ها بود به خودش، نه صرفا کوچک سازی.
یعنی اینکه یه جورایی مجلس اشراف داشته باشه برای پاسخگو بودن دستگاه نسبت به خودش.
از دیدگاه قانونگذار در مجلس هشتم نگاه بود که در سال 88 یک فوریت این موضوع به تصویب میرسه. در داخل کمیسیون ها بحث میراث فرهنگی و بحث گردشگری جدا میشه، بحث وزارتشون کامل گذاشته میشه کنار و صرفا سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش و جوانان به تصویب میرسه و میره و خدمتتون در مجلس به تصویب میشه. شورای نگهبان هم تایید میکنه. دولت وقت اون زمان از ابلاغ این موضوع استنکاف میکنه، بعد که توسط ریاست محترم مجلس وقت این موضوع ابلاغ میشه به دولت و وزارت ورزش و جوانان در واقع تشکیل میشه و وزیر مربوطش هم که آقای دکتر عباسی اون زمان بودن معرفی میشن. دقیقاً 5 سال بعد مجلس نهم به این نتیجه میرسه که من میتونم دوباره این سازمان ملی جوانان رو احیا بکنم و وزارت ورزش بماند ولی سازمان ملی جوانان برگرده. به نوعی برداشت من این بوده که مجلس نهم احساس میکنه که شاید این طرح ایجاد وزارت ورزش و جوانان به خاطر عدم سنخیتی که این دوتا موضوع با هم دیگه دادن اشتباه بوده. بنابراین اولین طرحش رو در سال 94 میده، به امضای 20 نفر از نمایندگان میرسه و خواهان احیای سازمان ملی جوانان میشن، ولی چون اواخر دوره مجلس بوده به نتیجه خاصی نمیرسه. در سال 95 لایحه شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش توسط دولت تقدیم مجلس میشه. در سال 92 البته این لایحه در وزارت ورزش و جوانان تدوین میشه، در سال 95 تقدیم میشه به مجلس. به نوعی میتونیم بگیم اولین قانون جامع در حوزه جوانان و اولین قانون جامع بعد از 48 سال در حوزه ورزش بود که در واقع تقدیم مجلس شد. چند وقت بعدش در سال 96 برج 3 96 دولت در انتهای دولت های دکتر روحانی در دولت اولشون لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با قید دو فوریت تقدیم مجلس میشه که دو فوریت اون به تصویب نمیرسه و با قید یک فوریت به تصویب میرسه و مقرر شده بود که 3 وزارتخونه صنعت معدن و تجارت به وزارتخونه‌های صنعت و بازرگانی و خدمتتون راه و شهرسازی به مسکن و راه و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و سازمان ملی جوانان جدا بشه. کمیسیون این موضوع کمیسیون اجتماعی تعیین میشه، داخل کمیسیون اجتماعی مورد بحث قرار میشه. در کمیسیون های فردیش خب متناسب کمیسیون فرهنگی، کمیسیون عمران و کمیسیون صنعت هستش، این موضوع به چالش کشیده میشه، به بحث و بررسی پرداخته میشه. کمیسیون عمران و کمیسیون صنعت مشترکاً رد میکنن این موضوع رو، کمیسیون فرهنگی تایید میکنه این موضوع رو و کمیسیون اجتماعی تحت فشارهایی که حالا لابی هایی که صورت میگه به نظر من این موضوع رد میشه و چون کمیسیون اصلیش بوده
یعنی
رد
از
میشه.
اون کمیسیون اصلی ما رد موضوع رو میبینیم.
رد موضوع میشه و چون کمیسیون رد میشه قاعدتا این موضوع دوباره بر میگرده اعاده به صحنه میده و اعاده میشه به دولت و دولت باید در واقع اگر درخواست مجدد داره که این کار انجام بده که این موضوع رد میشه. خدمتتون عرض بکنم در
اجازه بدید من با دوستانم یه صحبتی داشته باشم، بریم برگردیم مجددا میخوایم مفصل صحبت بکنیم. آقای شاهروخی، شما به عنوان مشاور معاون امور جوانان در خصوص اینکه بخش جوانان مربوط به شما میشه در وزارت خونه آیا در این مدت تونستید کار مثمر ثمری انجام بدید برای جداسازی، یا اصلا کلن در شهر وظایفی که برای شما تعیین شده کارهای قابل قبولی برای جوانان انجام شده است یا خیر؟
خب این سیر تاریخی فرایند قانونی تشکیل وزارت ورزش جوانان و امروز هم که بحث تفکیک مطرح هست رو آقای دکتر عزیزی با اشرافی که دارن به خوبی فرمودن. در خصوص موضوع جوانان، همطور که میدونید موضوع جوانان یه موضوع فرابخشی است و کسی که متولی امور جوانان میشه عملا یکی از کارهاش هماهنگی دستگاه‌های مختلفی است که در حوزه جوانان مسئولیتی رو بر عهده دارن. خب اگر ما سه محور اصلی فعالیت‌هایی که باید برای حوزه جوانان در حال حاضر اتفاق بیفته رو یکی اشتغال بدونیم و مسکن بدونیم و ازدواج بدونیم که همین ایام هم ایام هفته ازدواج و اینها بود، خب طبیعتاً موضوع اشتغال جوانان بیشترش در وزارت کار اتفاق میفته، یا موضوع مسکن رو ما باید بیشتر در همون وزارت مسکن دنبال کنیم. عملاً متولی امور جوانان علاوه بر این که خب خودش هم وظایف بر عهده داره، هماهنگ کننده دستگاه‌های مختلف و ساختارها و وزارتخانه‌هایی که در این زمینه مسئولیتی رو بر عهده دارند هم هست. در حال حاضرم عملاً شورای عالی جوانان و ستاد ملی ساماندهی امور جوانان که در وزارت ورزش و جوانان قرار داره این وظیفه هماهنگی رو داره انجام میده.
یعنی بیشتر حوزه شما هماهنگ کننده است برای ارتباط بین وزارت ورزش و جوانان و وزارتخانه هایی که مستقیما با شما باید کار داشته باشه.
من دارم به صورت کلی حوزه جوانان رو خدمتتون عرض میکنم. متولی امور جوانان در کشور باید یه کار فرابخشی رو انجام بدهد و دلیل این که این بحث تفکیک هم مطرح شد همین بود. جوانان نیاز داره به یک ساختار فرابخشی که حالا سازمانی باشد ذیل خود ریاست جمهوری و اون فرد بتونه عضو هیئت دولت باشه، مسائل رو دنبال کنه، پیگیری کنه و این معاونتی که در دل یک وزارتخونه قرار میگیره عملا اون وظیفه نظارتی و هماهنگی خودش رو نمیتونه شاید به خوبی ایفا بکنه. تا امروز خب اتفاقات خیلی خوبی در حوزه وزارت ورزش جوانان هم افتاده، ولی خب باید بر اساس اختیاراتی که این وزارتخانه و این معاونت داره بر اساس قانون بیایم بسنجیم.
سوال مستقیمی از شما بپرسم بریم سر وقت آقای حجبری که بیجه تر ازش سوال بکنید در این خصوص. چقدر شما نسبت به زمانی که این یک سازمان جدا، یک سازمان کاملا منفک بود از وزارت، کار رو مفیدتر دیدید؟
ببینید خب طبیعتاً
اگر زمان بهتر بود یا دقیقاً الان،
طبیعتاً اگر این ساختار فعلی رو چه دولت چه مجلس کافی میدونست و مفید میدونست، نه دولت لایحه‌ای رو برای اصلاح بخشی از ساختار میداد و نه امروز نمایندگان طرحی رو ارائه میدادن. طبیعتاً هم نظر دولت بوده که لایحه ارائه شده و هم نظر مجلس که باید یک ساختار جدایی برای امور جوانان پیش بینی بشه.
آقای حجبری شما صحبت کنید در خصوص اینکه واقعا بحث جوانان با بحث ورزش در کنار هم، اصلا بحث جوانان گم نشد یه جورایی، اصلا کاملا تاریک نبود بحثش نسبت به بولد بودن مسائل خاصی که ورزش داره، اصلا هر روز در رسانه‌های ورزشی که به ویژه خودتون هم در اون هستید و سردبیر یک روزنامه کسی رو انتشار هستید، مستقیما بحث ورزش رصد میشه. یعنی وزارت ورزش و جوانان رو به وزارت ورزش ما میشناسیم نه بخش جوانان.
دقیقاً شما درست میفرمایید، ولی این خاصیت ورزشه. شما ورزش رو کنار صنعت هم که قرار بدی، ورزشش مورد توجه قرار میگیره. الان سپاهان اصفهان، فولاد مبارک سپاهان داره کار تولید میکنه، درسته؟ ولی همه در مورد تیم فوتبال سپاهان حرف میزنن، نه در مورد تولیدات کارخونه فولاد مبارکه. الان در وزارت صنعت معدن و تجارت هم شما میبینید که دست بالاتر رو صنعت میگیره و همه میگن وزارت صنعت، اونایی که بیشتر با صنعت سر کار دارن. این خاصیت ورزشه، کنار هر چیزی که قرار بگیره ورزش پررنگتر دیده میشه. من موافقم با اون بخشی که خب به خاطر توجه بیش از حد به ورزش جوانان مورد توجه قرار نگرفت، ولی ما اجازه بدید برگردیم به یه مقدار قبل‌تر که همون طوری که آقای دکتر فرمودن مشکلات از زمانی شروع شد که احساس کردن یک سری از دوستان در مجلس که باید روی فعالیت سازمان تربیت بدنی، سازمان تربیت بدنی وقت نظارت داشته باشن. اون زمان خیلی از کارشناسا مخالفت کردن. آقای مثلا من یادم آقای فائقی اون زمان مخالف این بودن، میگفتن که سطح اون جایی که سازمان باشه خیلی بهتره. اعتراف میکنم که خود من اون موقع خواب جوانتر بودم، فکر میکردم که اگر وزارت خونه بشه خیلی بهتره که وزیر پاسخگو باشه، ولی عملا وقتی جلوتر اومدیم دیدیم که این کار اشتباه بود. الان دوستانی که در وزارت خونه هستن میتونن تایید کنن که خیلی راحت نمایندگان یک شهر به خاطر عملکرد یک باشگاه ورزشی میتونن وزیر رو استیضا کنن، میتونن حداقلش اینه که میتونن وقت وزیر رو بگیرن در مجلس. شاید بهتر بود همون به حرف دوستانی مثل آقای فائقی و کارشناسان اون زمان توجه میکردیم و اجازه میدادیم که به شکل سازمان فعالیت میکرد، چون جایگاه رو در نظر بگیرید اون موقع شخص اول ورزش ایران معاون رئیس جمهور بود.
تله.
همونجوری که دوست عزیزمون الان گفتن که اون سازمان ملی جوانان اگر برگرده سر جای خودش یک شخصیتی پیدا میکنه، میتونه پیگیر باشه، میتونه مطالبه کنه وقتی تو هیئت دولت حضور داشته باشه. اونجا هم یک فضایی رو ما داشتیم که معاون رئیس جمهور بود، میتونست امتیازاتی از وزارتخونه های مختلف بگیره، اشراف داشته باشه، حتی دست حالت دستوری برخورد کنه، ولی الان میبینیم که همچین چیزی نیست و باید در مورد کوچکترین مسائل پاسخگو باشه. من مخالف پاسخگو بودن نیستم، ولی اینکه ما بخوایم بیایم به خاطر هر چیزی مسیر ورزش رو منحرف کنیم این اشتباس. توی این زمینه من معتقدم، من به شخصه در حال حاضر با نیت کار دارم. دلیل من دوست دارم اومدم توی این برنامه که دلیل این جدایی رو بدونم. چرا اون موقع خواهان این بودیم که این دوتا ادغام بشن با هم و الان چرا دنبال اینیم که اینا از هم جدا بشن؟
بله آقای شکری، من میخوام بگم که شاید مثلا یکی از بحثایی که آقای دکتر عزیزی هم خیلی خوب اشاره کردن، خیلی خوب نمانده، خب یک بودجه کاملی داشت سازمان ملی جوانان و میخواستن کامل این سازمان رو زیر نظر خودشون داشته باشن، وزیر مجموعه خودشون داشته باشن، بتونن طرح سوال بکنن، پرسش و پاسخ داشته باشن، و همین دلیل باعث شد که اصلا این سازمان تبدیل بشه به یک زیر مجموعه در یک وزارتخونه. شما چقدر با این موضوع موافقی؟
شکل کار اینجوری که شما فرمودین نبود، بذارید من اصلاح کنم، چون یه سازمان زیر مجموعه وزارتخونه نیومد. در خب مستظر هست، من سال 81 مدیر کل حقوقی و امور مجلس سازمان تربیت بدنی کشور بودم.
بله.
اون زمان یعنی خیلی قبل‌تر از اینکه این طرح در سال 88 مطرح بشود و بعد تصویب بشه، این موضوع در مثلا دورهای قبل مجلس هم مطرح بود، به خاطر اینکه اون موقع رئیس سازمان معاون رئیس جمهور محسوب می‌شد و حق استیضاء توسط نماینده مجلس وجود نداشت و خیلی راغب بودن که بالاخره بیان و این رو وزارت خونه کنن. فقط هم یک دلیل داشت، دلیلش هم همین بود که بتونن از به اصطلاح اون اختیارات نظارتی مجلس در حوزه ورزش استفاده کنن. خب ما اون موقع دلایل بسیار قوی رو مطرح کردیم که این کار اشتباه است، یعنی مکاتبات متعددی با به اصطلاح دوستانی که تر رو مطرح کرده بودن داشتیم و این مقاومت باعث شده بود که سازمان همچنان سازمان بماند. ولی بعدها که این طرح مطرح شد و این دو تا قرار شد سازمان تربیت بدنی تبدیل بشود به وزارت، خب قطعا اندازه این سازمان اندازه وزارت نبود و لازم بود که بالاخره یک تشکیلات موازی بالاخره بیاد و اونجا دو تا سازمان تبدیل به یک وزارت خونه شدن، نه سازمان جوانان بیاد زیر مجموعه.
درود بر شما. خب؟ هم سازمان تربیت بدنی هم سازمان جوانان اینا اومدن شده.
نکته ای که آیه حجرفی گفتن دقیقاً همینه، یعنی اون موقع ایراد هم بود که سازمان تربیت بدنی چرا باید تبدیل به وزارت خونه بشه، یعنی حد به اصطلاح یقفش این بود که بالاخره در همون سازمان بماند و اصلا نیازی به وزارت خونه نداره. چرا؟ چون ببینین ورزش هم جنسش وزارت خونه ای نیست. نکته ای که استاد گفتن دقیقاً همینه دیگه، ورزش هم جنسش وزارت خونه ای نیست. و اگر بحث نظارت هست، ما دستگاه های نظارتی از جمله بازرسی کل کشور، حتی مجلس از طریق کمیسیون اصل 90 و خیلی جاهای دیگه امکان نظارت ها بر ورزش بر سازمان های دولتی وجود داشته، منتها این اتفاق افتاد. منتها یه نکته رو من خدمتتون بگم که آقای عزیزی فرمودن. ببینین وقتی این دوتا ادغام میشن و وزارت ایجاد میشود، سوال شما این بود که آیا به حال نقش جوانان پررنگ بوده نبوده؟ ببینین زمانی که این دوتا وزارت، این دوتا سازمان وزارت میشود، نگاه میکنیم 5-6 سال این دوتا دستگاه یعنی جوانان و ورزش هیچ قانون، مقررات، شرح وظیفه‌ای نداشتن که نهایتاً در سال 95 تازه یک لایحه‌ای تحت عنوان لایحه وظایف اختیارات میره که امسالی که ما سال 98 هستیم هنوز یه وزارتخونه داریم با دوتا کار بسیار پر اهمیت، ولی هنوز که ما 10 سال از تشکیل این وزارتخونه گذشته شرح وظایف این وزارتخونه نداره. اگر داره بسم الله بیاین بگین آقا، چون میدونین طبق قانون هر وزارتخونه ای که تشکیل میشود وظایف اختیاراتش باید به تصویب مجلس برسد. آقا رسیده اگه است بسم الله. الان ما در حوزه وزارتخونه هنوز از وظایفی که سازمانی جوانان و یا سازمان تربیت دادن سال 50 بوده داریم استفاده میکنیم، که البته به اعتقاد من این غلطه به خاطر اینکه اون قوانین نسخ شده. اگر شما وظایف سازمان داشتین، سازمان رو منحل کردین، وظایفش هم انحلال میشه، لغو میشه، دیگه نمیتونین یه وزارتخونه تشکیل بدین بعد از وظایف اون دستگاه منحل استفاده کنین. خب بنابراین ما که الان اینجا نشستیم، یکی از مشکلاتی که در حقیقت وجود داره اینه که هنوز که هنوز ما در دستگاه وزارت ورزش و جوانان شرح وظیفه و اختیاراتی که دارن نداریم. و اینم اصلاح بکنم که جناب آقای دکتر عزیزی فرمودن که اولین قانون جامعه ورزش بعد از 40 سال، نه، ما اصلا قانونی که لایحه‌ای که از طریق وزارت ورزش رفته و توسط دولت داره ارائه شده قانون جامعه ورزش نیست، و این فقط قانون شرح وظایف و اختیارات هست که هنوز هم اونم تصویب نشده. و مشکلاتی که الان ما داریم در حوزه وظایف اختیاراتی که دارن واقعا همین است. یعنی الان به من جواب بدن که آقا الان نکته‌ای که به اصطلاح گفتن ما در 3 حوزه اشتغال،
ازدواج و مسکن.
ازدواج، خب این غلطه. مگه جوانان، ببینید جوان 18 سال آیا به فکر فقط مثلا مسکنه؟ به فکر تفریحات نیست؟ به فکر به اصطلاح کار فرهنگی نیست؟ یعنی ما الان در ارتباط با این که به هر حال این وظایف این وزارت چی هست، واقعا با چالش مواجه هستیم. بالاخره مجلس باید این موضوع رو تعیین تکلیف کنه.
آقای عزیزی، در حال حاضر این قانون به کجا رسیده در مجلس؟ دولت با توجه به اینکه این در مجلس کشوهای مختلفی رو در کمیسیون مختلف داشته، دولت مجدداً تأکید داشته، نماینده ها خودشون تأکید دارن، اصلا نماینده ها واقعا موافقن که این سازمان بیاد در قالب یک سازمان مجزا قرار بگیره؟ چون یک بحثی که اتفاق افتاد این بود که بیاد یک سازمانی بشود زیر نظر وزارت ورزش، یعنی به صورت سازمانی بشه، یعنی از معاونت بیاد بیرون و بشه یک سازمان. اونا که مخالفت کردن، نماینده مخالفت کردن. در حال حاضر وضعیت به چه شکل است؟
خدمتتون عرض بکنم، لایحه شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش پس از ادغام این دو سازمان در سال اواخر 89 در 92، سال 92 تدوین میشه. تازه در 95 توسط دولت پس از اینکه در کمیسیون های فرعی و اصلی و صحن دولت در واقع به تصویب میرسه و با اصلاحاتی تقدیم به مجلس میشه لایحه. حدوداً بررسی این لایحه 1.5 سال دو سال در کمیسیون های کمیسیون فرهنگی و کمیسیون های فرعی دیگه طول میکشه و حدوداً نزدیک 8-9 ماه 1 سال در نوبت صحن بوده و در 98 این لایحه در داخل صحنه علنی به تصویب میرسه. یک ماده که در واقع ماده 5 این لایحه هستش و در مورد شورای عالی ورزش هست که در اینجا تبدیل میشه به شورای عالی تربیت بدنی و ورزش کشور، در واقع نمایندگان تو ترکیب اعضای شورا که ترکیب اعضای شورا بسیار زیاد بود و 28 نفر در قالب 22 آیتم بود، گفتن که ترکیب رو کم بکنید و لزومی نداره این 28 نفر باشن. این اصلاحات هم صورت گرفته، کمیسیون فرهنگی تصویب کرده و دوباره در نوبت صحن هستش. فکر میکنم ظرف کمتر از یک ماه آینده این به شورای نگهبان میده برای تاییدیه نهایی. خدمتتون هستم. در لایحه شرح وظایف در حوزه جوانان، ببینید، برای وزارت ورزش هماهنگی امور جوانان دیده شده، نه مسئله امور جوانان، چون امور جوانان یک مسئله بسیار وسیع و فرابخشی هست و تمام آیتم ها دیده شده، نه تنها صرفا مسکن، اشتغال، ازدواج، حتی مسائل نوپدید هم براش دیده شده و وزارت ورزش در واقع هماهنگ کننده است. ببینید دوستان، من اگر بخوام در ادامه فرموش حضرت عالی، ما در تاریخ 97 مجددا نمایندگان طرحی رو دادن به نام طرح انتظار امور جوانان و وزارت ورزش و جوانان و احیای سازمان ملی جوانان هست. این دوباره در داخل کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و خود من هم با نماینده دولت شرکت کردم. در اونجا نمایندگان با تشکیل سازمان جوانان موافق بودند، ولی زیر نظر وزارت ورزش و جوانان که این در واقع معاونت جوانان تبدیل بشه به سازمان جوانان و این سازمان جوانان زیر نظر وزارت ورزش باشه. نظر دولت تشکیل سازمان ملی جوانان بود و با تشکیل اون به عنوان سازمان زیر مجموعه وزارت مخالف بود، چون به خاطر اینکه میگفت اتفاق خاصی نمیفته. حتی برخی از دوستان پیشنهاد دادند و حتی نظر مرکز پژوهش‌ها هم در یک پیشنهادش این بود که این داخل وزارت کشور بره و چون در واقع به زیر نظر استانداری ها و قدرت بگیره و بتونن کار بکنن، که بازم نمایندگان مخالفت کردن. این موضوع که الان این سازمان زیر مجموعه خود وزارت باشه در داخل کمیسیون فرهنگی اجتماعی تصویب شده، ولی هنوز گزارششون به صحن نیومده. من در
یعنی سازمانی بشود زیر نظر وزارت ورزش،
زیر نظر وزارت ورزش. ببینید به هر حال یکی از ملزومات اجرایی هر کاری مسائل مالی اون از اعتبارات هست. اگر اعتبارات نباشه، شما هر چقدر هم در این سیستمی که اکثر مواردش دولتیه نمیتونید کاری بکنید. اگر شما همه چی دودون دولتی باشه، بعد اعتبارات دستت باشه. اگر همه چیتون دولتی نباشه، باید صرفا سیاستگزار باشید، مثل خیلی از کشورهای دیگه که ما هنوز داریم. بعضی از کشورها وزارت ورزش و جوانان دارن و اونا صرفا سیاستگزارن، نه مجری. ما کل اعتبارات ملیمون هم در واقع هم از جاری و تملک در بحث حوزه جوانان 301 میلیارد تومانه. با 301 میلیارد تومانی که 200 میلیارد تومانش هزینه‌ای هست و 101 میلیارد تومانش در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، اون چیزی که در قانون به ما گفته میشه، چون الان قانون یک عددی رو میگه، ابلاغی دولت یک عددیه، تخصیص یک عددیه، اون چیزی که خزانه میگیرید دوباره متاسفانه یک عددیه. کل اعتبارات 301 میلیارد تومان که 200 میلیارد تومانش هزینه‌ای هست، 101 میلیارد تومانش فن در قالب کمک‌های فنی اعتباری هستش. اعتبارات جدول دهه 1 که ده 0.27% هستش و قانونگذار در ماده 94 قانون برنامه 6 ما رو مکلف کرده که 20% ابتدای این قانون رو اعتباراتش رو برای حوزه جوانان و صرفا هم برای مسائل مسکن و اشتغال، قانونگذار اسم بود مسکن و اشتغال، شما هزینه بکنین کلن در واقع 245 میلیارد تومان هستش. 245 میلیارد در 30 استان شما باید اینو تقسیم بکنی که تقسیم هم شده توسط قانونگذار. ما اعتبارات هزینه ی ردیف اصلیمون که در واقع در اختیار خود وزارت خونه است، در سال 97 59 میلیارد تومان بوده و در سال 98 66 میلیارد تومان. واقعا با این 66 میلیارد تومان مسئله اشتغال حل میشه؟ با میزان اعتباری که در اختیار وزارت رفاه کار تعاون هست. یا اعتبارات هزینه 27% چون ما اعتبارات 27%مون که بند تای تبصره 6 سال 96 میشد، قانون 96 میشد، در واقع سه بخش داشت. یکی اعتبارات هزینه ملی هست، یکی تملک ملی هست، یکی هم تملک استانی هست که در جدول دهه 1 میره. از اینا 20% کنده میشه میره تو حوزه جوانان. اعتبارات هزینه 27% جدول 9 ما سال 97 68 میلیارد تومان بود. در سال 98 علی‌رغم تلاشی که ما کردیم شده 104 میلیارد تومان. اعتبارات تملک دارایی 27% در همون جدول 9 در سال 97 68 میلیارد تومان بود که در سال 98 میشه 101 میلیارد تومان. اعتبارات تملک دارایی جدول دهه 1 در سال 97 163 میلیارد تومان بود که در سال 98 میشه 245 میلیارد تومان. اعتبارات موضوع ماده 73 که بحث همون سیگار و تنباکو هستش که 20% هم دوباره باید بیاد در حوزه جوانان، در بحث هزینه سال 97 30 میلیارد تومان بوده و در سال 97 27 میلیارد تومان بوده و در سال 98 30 میلیارد تومان. تملکش 5 میلیارد تومان بوده در سال 97، در سال 98 هم 5 میلیارد. با این عدد 301 میلیارد تومان که 101 میلیارد تومانش کمک فنی اعتباریه و 200 میلیارد تومان هزینه‌ای، اگر کسی بتونه مشکل مسکن، اشتغال، مسائل نوپدید همه رو حل بکنه، به نظر من هنر کرد.
آره شکر بفرمایید.
ببینید من قبول ندارم این مسئله.